أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 2/8/1401 مطابق با 3 ربیع الثانی 1444، جلسه 19 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحثمون در جوابهای دلیل سوم جبریه بود که تا کنون یک جواب از دلیل سوم جبریه رو عرض کردیم. امروز جواب دوم از دلیل جبریه رو عرض خواهیم کرد. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه با توجه به این که در جلد اول بحث طلب و اراده رو مطرح میکنن ولی به مناسبت در جلد دوم در مبحث قطع به مناسبتی اشاره به بحث اراده کرده و این جواب دوم رو در حقیقت جواب دومی است از جبریون و اون اینه که می‌فرماید اراده بدون مقدمه حاصل نمیشه. مرحوم آخوند، البته این مطلب مکرر با عناوین مختلفی در بعضی از کتب اصولی مطرح شده، مرحوم آخوندم این مطلب رو می‌فرماید اراده بدون مقدمه حاصل نمیشه، بلکه نیاز به مبادی و مقدماتی داره. ابتدا باید اون شیء مراد تصور بشه، بعد از اینکه تصور شد سپس تصدیق به فایده و آثار و خواص او رو علم شده چون که مورد توجه قرار بگیره و پس از تصور آثار و منافع و نتایجش میل و شوق به اون مراد پیدا میکنه و پس از میل و شوق به علم شده چون که به مراد که بعد اراده حاصل میشه که اراده میکنیم به سمت اون مراد حرکت بکنیم. پس اینجوری اینچنین نیست که تمام مقدمات اراده از تصور، از تصدیق، از تصدیق به فایده، میل داشتن، شوق مؤکد و و و همش بدون اراده باشه، اونگونه که جبریون مطرح کردن. نه، بلکه بعضی از اونها در اختیار خود انسانه. اینجور نیست که همش مستر باشیم یا غیر اختیاری باشه. مثلا شما میتونین به دنبال تصور فلان تو یک امری فلان شیء تصور کنین، بعد گاهی هم حالا اون تصور اختیاریه، گاهی تصور غیر اختیاریه، تصدیق به فایده هم بکنیم یا اینی که تصور بکنیم اما تصدیق به فایده نکنیم. مثلا ورد ببرمه من یه مرتبه کلبس به ذهنم رسید، تصور کردم این علب شدتون که این کلبس یک گیاهیست که ف فلان فایده رو داره. حالا گاهی هست که تصدیق به فایده میکنین که برای شما مفید است، گاهی هم تصدیق به فایده نمیکنین. پس اینجوری نیست که هر چیزی که تصور کردین تصدیق به فایده هم بکنین. هر چیزی رو که به ذهنتون رسید، به ذهنتون برسه که این خوبه، آثار و خواص خوبی داره، اصلا توجه نمی کنین، نگاه می کنین رد می شین، تصدیق به فایده نمی کنین. مرحوم آخوند بخواد بفرماید که پس تصدیق به فایده گاهی امکان دارد، یعنی به این معنی که تصدیق به فایده می کنیم، گاهی هم تصدیق به فایده نمی کنیم. بنابراین تمام مبادی و مقدمات اراده غیر ارادی نیست، اضطراری نیست. چی میخواییم نتیجه بگیریم؟ نتیجه میگیریم که اراده هم که یک امر غیر بله در نتیجه اراده هم یک امر غیر اختیاری باشد، بلکه اراده به لحاظ مدخلیت داشتن نظر فاعل مختار در تکمیل مبادی یا عدم تکمیل مبادیان یک امر اختیاری است. یعنی میخواد مرحوم آخوند فقط این مطلب رو بگه که اراده دارای مقدماتی است، میتواند انسان یکی از مقدمات رو تصور که تصور کند، ولی تصدیق به فایده نداشته باشد. تصدیق به فایده داشته باشه ولی میل نداشته باشه. بعضی از این گونه نیست که همه مقدمات اراده غیر اختیاری باشه. اگر غیر اختیاری نبود عادتا اختیاریه. پس بعضی از مقدمات عرض شدتون که اراده اختیاریه. اگر اختیاری بود نمی شود اراده مستند به یک امر غیر اختیاری باشه. نه، مستند به یک امر اختیاریه. مرحوم آخوند این مطالب رو در کفایت الاصول جلد 2 صفحه 14 که عرض کردم در مبحث قطع مطرح کرده که نگاه بکنین و اگرم حوصله داشتین تو دفترتون بنویسین که مفیده. خب این حرف مرحوم آخوند خراسانی که بعض از اراده از اون ره گذر که بعضی از مقدمات او اختیاری است، این گونه نیست که همه مقدمات غیر اختیاری باشن، نتیجه گرفتن پس اراده اختیاریه. اینی که چی جبری ها میگن اراده غیر اختیاریه، این نه، نامساعدت. خب حالا ببینیم که جواب مرحوم آخوند خراسانی چگونه است، بررسی بکنیم ببینیم آیا خوبه، ایراد اشکال داره نداره. باید عرض کنیم ظاهرا جواب مرحوم آخوند خراسانی به دلیل سوم یا دلیل شبهه سوم جبریه همطور لایت چسبک و قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آخوند که می‌فرماید این گونه نیست که تمام مبادی اراده غیر اختیاری باشد، بلکه انسان می‌تواند مبادی را تکمیل کند، یا اینکه مثلا بعد از تصور تصدیق به فایده ننماید. اشکال ما به مرحوم آخوند این است که ریشه و منشأ توانستن و قدرت انسان چیست؟ چرا انسان میتواند تصور بکند ولی تصدیق به فایده نکند؟ همچنین میتواند، این منشأش کجاست؟ از کجا این قدرت رو مرحوم انسان داره؟ به عبارت دیگر چیز سبب شده است که انسان بتواند یک طرف رو اختیار کند، یک طرف رو بگیرد و طرف دیگر رو نگیرد، تصور بکند ولی تصدیق به فایده نکند. این میتواند یا این اراده از کجا آمده؟ آیا این که میتواند، این اختیار دیگه، اراده دیگه، این که میتواند این کار رو بکند یا اون کار رو بکند، میتواند این کار رو انجام بدهد یا انجام ندهد، این اختیارش، این ارادهش، منشأ این از کجاست؟ آیا منشأ آن اختیاریست یا اضطراریست؟ یعنی اینی که میتواند منشأش یک امر اختیاریست که این میتواند، یا منشأ این میتواند یک امر اضطراریست، ناخودآگاه این کار اتفاق میفته. لذا دلیل جبریه در اینجا مطرح میشه و نقل کلام در منشأ و علت انتخاب انسان میباشه. در نتیجه پاسخ مرحوم آخوند هم نمیتواند جواب کاملی نسبت به دلیل سوم جبریه باشد. یعنی آخرش هم مرحوم آخوند نتوانست بگه که خلاصه اینی که میتواند تصور بکند و تصدیق نکند، این منشأش از کجا؟ خب میشه تصدیق کرد، ولی خب میشه تصدیق کرد، گاهی تصدیق نمی کنه. اگر ناچارن تصدیق بکنه که همون جبره. مرحوم آخوند میخواد بگه که مبادی اراده بعضیش اضطراریه ولی بعضیش اختیاری. مثلا یه مرتبه بزنش یه چیز انسان میرسه، هیچ اختیاری نیست که، اینجور نیست، ناخودآگاه. اما گاهی همین اضطراری رو، ناخودآگاهی رو، یا چقدر خوبه من این کار انجام بدم، این فایده رو داره، من اگر اینی که تو ذهنم آمد چقدر مفیده، باید دنبالش برم. اینی که هم میتواند تصدیق به فایده بکند و آثار بکند و هم میتواند نکند، همین رو مرحوم آخوند گفت اختیاریه. این که میتواند یا نمیتواند اختیاری دیگه. شما میتواند گوش بدید و گوش ندید، شما میتوانید بشینید و نشینید، این میشه امر اختیاری. مرحوم آخوند خواست بگوید که اراده همه مقدماتش غیر اختیاری نیست، بعضا اختیاریه و بعضا غیر اختیاریه. حالا ما خواستیم بگیم که این جواب، جواب قانع کننده ای نیست، جواب جبریه رو نمیده. حالا جبریه ممکنه این سوال رو بکنن که منشأ این قدرت شما که میتوانند، میتوانین یا نمیتوانین چیه؟ آیا منشأش یک امر اختیاریه یا منشأش یک امر اضطراریه؟ اگر منشأش اضطراری باشه که خب بازم شما اختیار نداری، شما انتخاب نکردی. اگر منشأش اختیاری باشه، اون اختیار مالکیه، اون اراده مالکیه.
اراده که دست خود انسان، یک کاری رو انجام میده یا انجام نمیده.
همین بحثمون همینه، همین بحث سر لافت ملاست، همینه. این میتوانم انجام بدم یعنی خدا دخیل نیست؟ اراده خدا خواست خدا دخیل نیست؟ هرچی کلیه. پس هرچی خدا گفت همونه، پس یکی میشه همون جب. یعنی همهش بحثه همینجاست دیگه. ما میخواییم بگیم که اراده انسان دال بر اراده اختیاریست یا غیر اختیاریه. اگر اختیاری باشد یعنی من میتونم این کار انجام بدم و میتونم انجام ندم. آره دیگه، یعنی بدون دخالت اراده الهی. میتوانم انجام بدم و میتوانم انجام ندم. همین که میتوانم انجام ندهم یا انجام ندهم، این منشأش چیه؟ مقدمش چیه؟ این که من میتوانم یا قدرت من، منشأش یک امر اضطراریه یا یک امر اختیاریه؟ اگر بگی امر اضطراریه که هیچی، اختیار نشد. اگر بگید منشأ این غیر اختیاری که هیچی، اگر گفتیم اختیاریه، او منشأی که اختیاری مال کیه چیه؟ نگفتیم دیرش که جبریه گفتن اراده متوقع بر اراده، او اراده متوقع بر اراده، خلاصه آخرش تسلسل لازم میاد، تسلسل ماله. خلاصه بخواییم عرض کنیم که جواب مرحوم آخون به دلیل سوم همطور لایت چسبکه و قابل قبول این تا حالا. این دلیل جواب دوم از آن مرحوم آخوند بود که از کردیم قابل قبول نیست. جواب سوم که به از شبهه سوم جبریه دادن فلاسفه هست که مرحوم صدر المتعلقین این در کتاب اسفارش جواب سومی داده. و اون چیه؟ ایشون فرموده افعال ارادی انسان، افعال ارادی و اختیاری انسان دو جهت داره. جهت یعنی هر کاری رو که انسان انجام میده، مثلا میشینه، پا میشه، مینویسه، نمینویسه، میخنده، نمیخنده، هر کار ارادی، دو جهت داره که نمیشود عرب شد و اینا رو به همدیگه مخلوط. جهت اولی که در فعل اختیاری انسان وجود داره اینی که جهت عقلاییه. یعنی ما میبینیم عقلا و شارع مقدس به افعال اختیاری انسان توجه میکنه. یعنی مثلا شما وارد میشین، سلام میکنین، این سلام دادن یک فعل اختیاری شماست دیگه، نه؟ میتونیستین سلام ندین، ولی به محض اینکه سلام دادین تمام حضار مخاطبین شما میگن علیکم السلام و رحمت الله، ترتیب اثر میدن. پس این بعد عقلاییه. مدح و ذرف میکنن، مثلا میگن بارک الله، علیکم السلام و رحمت الله، ماشاءالله، ماشاءالله، مثلا چیزی. یا وارد میشین، دیر وارد میشین، یاد یک حرف ناپسندی از زبانتون در میره، خب عقلای عالم توجه میکنن و مذمت میکنن، میگن از شما بعیده این حرف. پس افعال انسان، افعال اختیاری انسان، اعمال اختیاری انسان، جهت اولش جنبه عقلاییه که حالا کار خوب باشه ثواب داره، مثوبت داره، کار زشت و بد باشه عقوبت داره، کار خوب باشه مدح و ثنا داره، کار حرف بد باشه مذمت و تقبیح داره و امثال این. یک جهت عرض شده تون که افعال و اعمال غیر اختیاری انسان. جهت دوم جهت فلسفی است. جهت فلسفی چیه؟ جهت فلسفی اینه که وقتی شما یک عملی از شما سر میزنه، او بعد ثواب و عقاب رو توجه کسی نداره. یعنی ما یعنی از نظر فلسفی ها به مدح و ذم هم کار ندارم، به کیفیتی که خوبه و بده این هم کار ندارم، بلکه هر عملی رو که انسان، هر فعل اختیاری که انسان انجام میده یه بعد فلسفی داره. بعد فلسفی یعنی چی؟ یعنی یک واقعیتیست که شما صلاح بودید، یک واقعیتیست، یک واقعیت خارجیست. هیچی کار نداری؟ آره آره. الان مثلا فرض بفرم، آره مثلا ما کار نداریم که این گلهای بیرون قشنگه یا زشته، سرما برده یا نبرده، اما گل تو باغچه واقعیتی داره. موضوع فلسفه موجوده نه دیگه، یعنی این وجود داره. واقعیت اینه که جناب آقای مثلا زید تو کلاس حضور داره، حضور داره. اینه میگن بعد فلسفی. حالا عرض شدتون که یکی از واقعیات جهان به اصطلاح بله، پس نتیجه اینه که جهت فلسفی نظر به واقعیات و خصوصیت فعل ارادی است. فعل اختیاری انسان میخواییم بگیم یکی از واقعیات جهانه، جهان هستی است. همونطور که در جهان هستی کوه وجود داره، در جهان انسان، در جهات، در جهان هستی گل وجود داره، در جهان هستی دریا وجود داره، در جهان هستی یک فعل ارادی برای آقای نادری هم وجود داره، یک فعل اختیاری. یعنی من میتونم سلام بکنم یا میتونم سلام نکنم. و فلسفه هم برای کشف واقعیت و پی بردن به حقایق جهان هستی، اراده‌ای که در افعال اختیاری تحقق دارد مسلما یکی از صفات واقعی نفسانی است. اراده یکی از صفات نفسانی نیست. ما از نظر فلسفی میگیم که واقعا آقای فلانی اراده دارد. اراده یک موجود من الموجودات جهان هستی است. اراده یک امر تخیلی و ذهنی و اعتباری نیست، یه واقعیت داره. فرض الان واقعیت داره، این ساختمون یک واقعیت داره، گرفتید شد؟ پس اراده و عمل اختیاری انسان هم عرض کردیم که یک عمل اختیاری انسان، اونجایی که قدرت داری این کار رو انجام بدی و انجام ندی، از نظر فلسفی یک واقعیت ملموس بگیم، مشروط بگیم، یه واقعیتی در جهان است. این همه فلاسفه قبول داره. و این اراده که یک واقعیت هست مثلم داره. مثل اراده چیه؟ مثال هایی هم داره. اگر خواسته باشیم برای اراده که یک واقعیت مثال هایی هم بزنیم، میتوانیم به یکی از به بعضی از صفات انسانی که قائم به ذات است، قائم به نفس انسان است، اینا رو مثال بزنیم. مثلا یکی از امثال اراده صفت حب است. خب میدونیم که چیه که دوست داشتن، دوست داشتن. این صفت خب یک صفتی است که قائم به نفس انسان است و در این حال ارتباطی با متعلق خودش، یعنی شیء محبوبم دارد. یعنی چی؟ این صفت دوست داشتن در نفس منه ولی رابطه با محبوبم داره. من گل رو دوست دارم، خب این خب در وجود منه، قائم به نفس منه، ولی رابطه بین خب و محبوب هم وجود داره. خب و اگر شیء محبوب در عالم وجود نداشت، مثلا اگر گل نبود من میتونستم حب داشته باشم؟ نه، تا محبوب نباشه انسان حب پیدا نمیکنه. البته محبوب ها متفاوته، حالا بعضی از محبوب ها توی زمان ریاست، بعضی از محبوب ها مقام آفرین، بعضی از محبوب ها پول، بعضی از محبوب ها درس علم و امثال اینا که عرض شدتون، که بعضی ها دنیاویه بعضی ها اخرویه. بهش محبوب منه، این یک امر اخرویه. و با تجزیه و تحلیل صفت حب به سه امر متوجه میشیم: یک، محب، یعنی شخصی که به اصطلاح حب قائم بود. دوم، اون حب صفت نفسانی که در وجود انسان است. سوم چی است؟ محبوب. پس در مسئله حب سه مسئله، سه مطلب رو باید در جریان بشیستم: یک، محب، محب که من شخص، من شخص باشم. دوم، حب که اون صفتی است که قائم به نفس من هست. سوم، محبوب که اون الجودتون که در خارج هست، که رابطه به این صفت حب با اون محبوب هم وجود داره. خب حالا میخوایم چی بگیم؟ حالا میخوایم بگیم که در اینجا نمیشه از سوال کرد که آیا حب به شما هم محبوب شما هست یا نه. نگاه، حب به شما محبوب شما هست یا نه؟ چرا؟ زیرا ما شیء چهارمی در اینجا نداریم. ما در مسئله محب داریم، حب داریم، محبوب داریم. ما شیء چهارمی نداریم که بگیم آقا شما حب را دوست، حب خود حب هم محبوب شما هست یا محبوب شما نیست. چذالک یکی از صفات نفسانی که امثال اراده هست، مثل اراده هست، صفت علم است. صفت علم هم یک صفتی است که قائمه. حالا چرا اینا رو بحث میکنیم؟ ما اینا رو بحث میکنیم که حالا کمی مفصلتر حالا فردا نتیجه میگیریم. ما میخواییم بگیم که اراده که یک امر اختیاری میگیم، شبیه و مثالهایم داره، مثل علم، مثل خوب و امثال اینها، که حالا بگیم کجاش ایراد داره، کجا جواب میخواییم بدیم، اونا رو خواهیم بود. علم هم یکی از مثالها یا امثال اراده هست، که در اینجا هم سه مطلب به ذهن میرسه و سه مطلب وجود داره، شیء چهارمی وجود نداره: یک، علم، دوم، عالم، سوم، معلوم. اگر معلومی نباشه علم معنا نداره. شما اگر این فرش نباشه علم به فرش فایده نداره. یعنی اینها علم و امثال علم ذات الاضافه هستن، یعنی باید معلوم باشه که علم تحقق پیدا بکنه، و اگر معلومی نباشه علم تحقق پیدا نمیکنه. درست شد؟ بله. چرا؟ زیرا علم از اوصاف ذات الاضافه، و تا وقتی که معلوم نباشد علم تحقق پیدا نمی کند. البته این بحثش تمام نمیشه، یه تتمه داره و شیرین و خوب، که انشالله تتمهش رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.